بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد. جلسه نهم المله رو که آخرین جلسه هست و این رساله به پایان میرسه و لغوه الهی شروع میکنه. رسیدیم به بند 26. پرسشی که در بند 26 پاسخ داده میشه این هست که ایشون این نکته رو مطرح میکنه که با توجه به این که رئیس اول بنا دارد مدینه را با نظر خدای متعال اداره بکند، خب مسئله که اینجا پیش میاد این هست که رئیس اول از چه طریقی میخواهد از نظرات خداوند متعال با خبر شود و نظرات خدای متعال را از چه طریقی دریافت میکند. اینجا واسطه هست یا بدون واسطه هست؟ ایشون میگه که با واسطه این رو دریافت میکند و واسطه هم یکی از موجودات روحانی به معنای مجردات عقلی هست که اسمش روح الامین هست، یعنی همون کسی که ما به عنوان جبرئیل از او یاد میکنیم. این هم یکی از کارویژه های علم مدنی هست، یعنی علم مدنی این مطلب رو برای ما توضیح میده و به ما میگوید که رئیس اول چگونه از نظرات خدای متعال آگاه می شود تا بتواند جامعه را و مدینه را با نظر خدا اداره کند. ثم یرتقی من تلک الرتبه الى رتبت مدبر ملک المدینه الفاضله و رئیس الاول من الروحانیین. در این سیر سعودی در ادامه ارتقا پیدا می کند از این رتبه، یعنی رتبه رئیس اول، به رتبه مدبر ملک مدینه فاضله و رئیس اول از روحانیین. که اون چه کسیه؟ می فرماید که وهو الذی جعل الروح الامین، اون کسیه که بهش روح الامین گفته می شود. یک بار دیگه عبارت رو معنا میکنم. سوالی که این بند قرار شد جواب بده این هست که رئیس اول که میخواهد مدینه را با نظر خدای متعال اداره کند، خب لازم هست که از نظرات خدا مطلع بشه. این چجوری مطلع میشه؟ اینجا بحث واسطه مطرح میشه که بحث جبرئیل امین سلام الله علیه مطرح میشه. این از ممیزات نظریه فارابی نسبت به نظریه افلاطون هست، یعنی در بحث افلاطون رئیس اول از طریق ریاضت به معرفت میرسه، اما در بحث فارابی رئیس اول از طریق جبرئیل امین و روح الامین بهش وحی میشه و از نظرات خدای متعال مطلع میشه. ثم یرتقی من تلک الرتبه، این به اصطلاح در ادامه قوس صعود ارتقا پیدا میکند، تبیین علم مدنی از این رتبه. تلک الرتبه یعنی رتبه رئیس اول که در بند قبلی گفته شد، به رتبه مدبر ملک مدینه فاضله و رئیس اول من روحانیین، ارتقا پیدا میکنه به موجودات روحانی. و هو الذی جعل الروح امین، یعنی روح امین، اون کسی که به عنوان روح امین جعل شده است از سوی خدای متعال. و هو الذی بهی یوحل الله تعالی الی رئیس الاول للمدینه. روح امین کسی است که به واسطه او خدای متعال به رئیس اول، به رئیس اول مدینه وحی می کند. خب فینظر ما رتبته، در علم مدنی بررسی می شود چیستی رتبه این روح الامین که چه رتبه ای دارد در میان موجودات مجرد عقلی، رتبهش چیست و ای رتبتن هی من مراتب روحانیین، چه جایگاه و رتبه ای داره در میان مجردات عقلی. این بحث بند 26. در بند 27 یک پرسش بسیار مهمی مطرح میشه. کلا بند 26 فوق العاده مهم هست، شاید هم بگیم یه حالت جمع‌بندی داره برای عمده مباحثی که در این رساله گفته شده. مطلب مهمی رو مطرح میکنه، اون پاسخ به این سوال هست که در علم مدنی مطرح میشه و اون این هست که مدینه فاضله تحت تدبیر رئیس اول هست یا تحت تدبیر خدای متعال هست. پرسش بسیار مهمی که فارابی مطرح میکنه. جواب فارابی این هست که الله تعالی هو المدبر و ایزن للمدینه الفاضله، یعنی همونطور که در مورد عالم تکوین که معلومه که خدای متعال عالم وجود رو تدبیر میکنه، در مورد مدینه فاضله هم ایشون تصریح میکنه که مدبر مدینه فاضله خدای متعال هست نه رئیس اول. خب پس بحث رئیس اول چیه؟ نقش رئیس اول چیه؟ یک توضیحی فارابی اینجا برای ما میده که من اون توضیح رو عرض میکنم. اون توضیح این هست که عالم وجود کتاب تکوین هست، مدینه فاضله کتاب تشریع هست. هم کتاب تکوین هم کتاب تشریع هر دو تحت تدبیر خدا هستند و از این جهت تفاوتی ندارند، مثل همان، چون هر دو به دنبال سعادت قصوا هستند. عالم وجود به شکل تکوینی و مدینه فاضله به شکل ارادی. خب تنها تفاوتی که بین این دوتا هست اینه که در عالم وجود که کتاب تکوین هست اراده انسان نقشی نداره، اونجا هم علت موجد خدا هست هم علت مبقی خدا هست. یعنی اگر خداوند از هیولا تا انسان را آفریده، نباتات را آفریده، جمادات را آفریده، اینها در تدبیر خدای متعال هست. اما مدینه فاضله که کتاب تشریع هست، این علاوه بر اونچه که از سوی خدا آمده است، اراده انسان هم اینجا نقش داره که اراده انسان می تواند باعث بشود که مدینه فاضله مثل عالم وجود در راستای اراده خدا تحقق پیدا بکنه و ممکن هم هست که اینجا دخالت اراده انسان باعث استحاله مدینه فاضله بشه و این از مسیر صراط مستقیم و سعادت قصوا خارج بشه و دچار مشکل بشه. کاری که رئیس اول موظفه که انجام بده این هست که اولا مثل خدای متعال علت موجده مدینه فاضله باشه، یعنی افعال و ملکات ارادی رو در وجود افراد و جامعه ایجاد بکنه و هم در وجود کارگزاران. خب همونطور که خدای متعال علت موجوده ی عالم هست، خب و چنان که خدای متعال علت مبقیه ی عالم هست، اینجا مدینه، در مدینه فاضله هم رئیس فقط عهده داره ایجاد افعال و ملکات ارادی فاضله در افراد و جامعه نیست، بلکه علاوه بر ایجاد باید مراقبت بکنه و حفاظت بکنه که اینها در افراد و جامعه تداوم پیدا کند، دچار به اصطلاح زوال نشود. به همین دلیل هم هست که ایشون می‌فرماید که رئیس اول باید فلسفه نظری را هم بداند، یعنی غیر از فلسفه عملی باید با فلسفه نظری هم آشنا باشه. چرا؟ چون اگر با فلسفه نظری آشنا نباشد، نمیتواند افعال خدا را و چگونگی تصرف خداوند در عالم تکوین و چگونگی نقش خدا در بقای عالم تکوین را بفهمه. وقتی فلسفه نظری را بدونه، در این صورت با افعال خدا و نحوه ایجاد و تداوم و بقای عالم تکوین و تصرف خدا در عالم تکوین آشنا میشه، همونها رو تقلید میکنه در عالم سیاست و در مدینه فاضله و اونها رو انجام میده. خب با هم این بند 27 رو میخونیم. ثم لا یزال ها کزایر تقیف تعریف الا ان ینتهی الال اله جل سناهو. همینجور در قوس سعود و در تعریفاتی که علم مدنی داره ارتقا پیدا میکنه این تعریفات تا برسد به خدای متعال، به اله جل سناهو. و یبینو کیفه ینزل الوحی من اندهو رتبتن رتبتن الى رئیس الاول. تبیین میکند علم مدنی برای ما چگونگی نزول وحی، تنزیل وحی از نزد خدای متعال رو رتبتن رتبتن، گام به گام، تا برسد به رئیس اول. چون به خدا که مستقیم برای رئیس اول با رئیس اول صحبت نمیکنه، خدا وحی رو نازل میکنه بر رئیس اول با واسطه. و یدبر الرئیس الاول، تدبیر میکند رئیس اول. و یدبر الرئیس الاول المدینه او الامه و الامم ما یاتی من الله ما یاتی به الوحی من الله تعالی. به همین ترتیب رئیس اول تدبیر میکند مدینه را یا امت را، اول امت یا امت را و الامم و امتها را، او هم باشه اشکالی نداره، اول امم یا امتها را، به ما یعطی به الوحی من الله تعالی، با وحی که از روی خدای متعال برای نبی، برای رئیس اول آمده است. ببینید اینجا دیگه جای تعویل و اینا نیستا، یعنی اینا دیگه صراحت داره که رئیس اول یعنی پیغمبر، چون بهش وحی باید بشه. خب وحی هم که از سوی خدا هست، یعنی بحث خدا، بحث وحی، بحث جبرئیل، بحث پیامبر، اینا همه دیگه صراحت داره، اینا دیگه تحویلی و توجیهی و اینجوری نیست. فینفذ التدبیر ایزن من الرئیس الاول الى کل قسم من اقسام المدینه، نفوذ میکند تدبیر از رئیس اول به همه بخش های مدینه، الا ترتیب، با اون ترتیبی که قبلا گفتیم، الا ان ینتهی الى الاقسام الاخیره، تا برسه به اون پایین ترین رتبه در مدینه که فقط مخدوم بود، ببخشید فقط خادم بود و فقط مرؤوس بود، رئیس نمیتونست باشه. و یبین علم مدنی ذالکه به ان الله تعالی هو المدبر ایضا للمدینه الفاضله. این عبارت خیلی مهمه، این تیکه عبارت در رساله الملا و آثار فارابی جا
جزء دی ان ای اندیشه فارابی هست. یعنی هر بحث دیگری که فارابی داره باید با این جمله فهمیده بشه. یبین و ذالک، علم مدنی تبیین میکند این مطلب را که الله تعالی هو المدبر للمدینه الفاضله، که مدبر مدینه فاضله هم خدای متعال هست. کما هو المدبر للعالم، همونطوری که خدای متعال مدبر عالم هست. این یادتون باشه هر جا ان میاد یا ان میاد قانون بیان میشه دیگه. ان الله تعالی، این یعنی استثناء نداره. ان الله تعالی هو المدبر و ایزن للمدینه الفاضله کما هو المدبر للعالم. دو تا قانون از این در میاد. الله تعالی مدبر العالم، الله تعالی مدبر المدینه الفاضله، اینجوری. و ان تدبیره تعالی للعالم به وجه، و تدبیره للمدینه الفاضله به وجه آخر. البته نوع تدبیرش متفاوته. تدبیر خدای متعال نسبت به عالم به یه شکل و نسبت به مدینه فاضله به یه شکل دیگر. غیر ان بین التدبیرین تناسب، البته بین دو تا تدبیر تناسب وجود داره. بین اجزای عالم و بین اجزای العالم و اجزای المدینه او الامت الفاضله تناسب، چنان که بین اجزای عالم با اجزای مدینه و امت فاضله هم تناسب هست. که در بندهای قبلی تناسب رو گفت، هم در قوس صعود، هم در قوس نزول، هم در حوزه ریاست، هم در حوزه مرؤوسیت، هم اونجایی که فقط رئیس مرؤوس نیست، هم اونجایی که مرؤوس فقط رئیس نیست. و انهو، حالا مناسبتهاش رو یک کمی توضیح میده، این تناسبها رو یک کمی توضیح هم میده اینجا. مهمترین تناسب ها رو در ادامه میگه که عرض کردم قبلا هم به شکل های دیگری گفته، حالت جمع بندی داره. و ان الذی یوجد و انه یلزم ایضا ان یکون بین اجزاء الامه الفاضله ائتلاف و ارتباط و انتظام و تعاضد بالافعال. مدنی این مطلب رو هم برای ما تبیین میکند که لازم هست بین اجزای امت فاضله ائتلاف باشد، ارتباط باشد، انتظام باشد و همکاری در افعال باشد. این افعال امت فاضله باید در کمک با هم، تعاون با هم، در ارتباط با هم، انتظام با هم و ائتلاف با هم باشد. و ان الذی یوجد فی اجزای العالم من الائتلاف و الارتباط و الانتظام و التعاضد بالافعال ان الهیئات الطبیعیه التي لا یجب ان یوجد مثلها فی اقسام الامه الفاضله ان الهیئات و الملکات الارادیه التي لها. فقط فرقش اینه که ائتلاف و ارتباط و انتظام و تعاضد در عالم هستی به شکل طبیعی انجام میشه، ولی در عالم انسانی با ملکات ارادی انجام میشه. این تفاوتشه. و آنچه یافت میشود در اجزای عالم از ائتلاف و ارتباط و انتظام و تعاضد با افعال، این از هیئات طبیعی هست که برای اینها از سوی به اصطلاح خدای متعال در وجود اینها قرار داده شده. یعنی خدا با اون هیئات و هیئت‌ها و ساختارهایی که در عالم هستی قرار داده، اینها این ائتلاف و ارتباط و انتظام رو دارن. خب چی رو بیان میکنه علم مدنی؟ بیان میکند ان الذی یوجد فی اجزای العالم یجب ان یوجد مثلها فی اقسام الامه الفاضله، باید مشابه این هیئت‌ها در اقسام مدینه فاضله هم وجود داشته باشد، از هیئات و ملکات ارادی البته التی لها، که برای این مدینه فاضله هست. اونجا هیئات طبیعی بود، اینجا هیئات و ملکات ارادی جای اون رو میگیره. این تناسبی پس وجود داره در ائتلاف و ارتباط و انتظام و تعاضد. اون تا اونجا هیئات طبیعیه، اینجا هیئات و ملکات ارادیه. شما سازمان رو شکل میدید و ساختار رو تنظیم. تناسب دوم، و کما ان مدبر العالم جعل فی اجزاء العالم حیات طبیعیه بها ائتلفت و انتظمت و ارتبطت و تعاضدت بالافعال حتی صارت الا کثرتها و کثرت افعالها که شیء واحد یفعل فعلا واحدا لغرض واحد، کذالک یلزم مدبر الامه ان یجعل و یرسم فی نفوس اقسام المدینه والامه والمدینه حیات و ملکات ارادیه تحملهم على ذلك الائتلاف و ارتباط بعضها به بعض و تعاضد بالافعال حتی تسیر الامه والامم على کثرت اقسامها و اختلاف مراتبها و کثرت افعالها کشیء واحد یفعل فعلا واحدا ینال به غرضا واحدا. همونطوری که پدیده هایی که در عالم وجود هست گویا که یک پدیده هستند و همه یک هدف رو تعقیب میکنند، به همین شکل در مدینه فاضله هم باید همه یک مثل یک پدیده باشند و یک هدف رو تعقیب بکنند. عبارت رو ترجمه میکنیم، میفرماید که و همونطور که مدبر عالم یعنی خدای متعال قرار داده است در اجزاء عالم هستی حیات طبیعی رو که با اون حیات طبیعی پدیده ها با هم مؤتلفند و منتظمند و مرتبطند و معاضدت دارند در امور در کارها به گونه ای که علی رغم کثرتشون و کثرت افعالشون گویا که شیء واحد شدن، مثل شیء واحد عمل می کنند و انجام می دهند فعل واحدی را برای غرض واحدی، به همین شکل ملزم هست مدبر و امت که قرار بدهد و ترسیم کند در نفوس یعنی در جان اقسام مردم گروه ها و مدینه حیات و ملکات ارادی را که تحملهم که جلو ببرند این مردم را بر این ائتلاف و ارتباط و تعاضد تا بشند امت، و بلکه امت ها علی رغم کثرت اقسامشون و اختلاف مراتبشون و کثرت افعالشون مثل شیء واحد که انجام میدهد فعل واحدی را برای اینکه نائل بشود به کمک اون فعل واحد به غرض واحد. در واقع شبیه تیم مجسمه سازی که همه تیشه به دست میگیرند به یک سنگ میکوبند، اما آخرش میبینیم یک مجسمه قشنگی از این وسط در اومد. یعنی 100 نفر به یک سنگ تیشه میزنند ولی محصولشون میشه یه مجسمه قشنگ. تو جامعه هم اینجوریه، هزاران سازمان، هزاران میلیون ها کارمند، اصلا از هزاران هم گذشته، ده ها هزار قانون، برنامه، طرح، چه و چه و چه، محصول همه اینها باید بشود یک چیز و اون هم حرکت به سمت سعادت قصوا هست. یعنی شما یک جامعه دارید، یک دین دارید، یک امت دارید، یک رهبر دارید، یک غرض دارید، همه اینها باید در خدمت اون غرض واحد باشه. دوباره مثالم میزنه، میگه که و نظیر و زال که تبین و لمن تعمل اعضا بدن الانسان، مشابه این چیزی که ما الان بین عالم وجود با مدینه فاضله داریم میگیم، اگه کسی علاقمند باشه به این بحث ها با تأمل در اعضای بدن انسان هم برای آدم روشن میشه که ما در بدن خودمون اجزای مختلفی داریم، چشم و گوش و دست و پا و قلب و کبد و مغز و چه و چه و چه و چه، همه اینها در خدمت هدف واحدی هستن. این بدن در هنگام اقدام مثل یک پدیده حرکت میکنه به دنبال یک غرض واحد. اگر انسان عاقل باشه دنبال عدل، اگر جاهل باشه یا دنبال سلطه هست یا دنبال پرستیژ یا دنبال لذت یا دنبال چه و چه و چه الاخر. و کما ان مدبر العالم اعطى العالم و جزاء و اجزاءه باید باشه مع الفطر و الغرائز التي ركزها اشیاء اخر یستبقی و یستدیم به ها وجود العالم و اقسامه علی ما فطره علیه مددن طویلتن جدن کذالک ینبغی ان یفعل مدبر الامت الفاضله. خب حالا ادامهش رو بعد میخونیم. باز اون بحث چیز بود، ایجاد و تداوم بود، همونطور که مدبر عالم در عالم عالم رو ایجاد میکنه و بعد هم هستی مداوم بهش میده، ملک در مدینه فاضله به همین شکل باید فضائل رو ایجاد کنه، بعد هم مراقبت کنه که اینها یستدیم ادامه پیدا کنه. و همونطور که مدبر اینا تناسباتی که داره میگه دیگه، این تناسب سوم، الان دو تا رو بالا گفت این سومی شد. و همونطور که مدبر عالم عطا میکند به عالم و اجزای عالم با اون فطرت و خلقتی که داره و غرایزی که هست، التی رکزها اشیاء اخر یستبغی و یستدیم و بها وجود العالم، که با این غرایزی که به عالم میده، به عالم وجود میده و اون فطرتی که میده، با این دوتا نیرو یک اشیایی رو در واقع در درون اینها قرار میده که به کمک این اشیا یستبغی و یستدیم، این پدیده های عالم باقی میمانند و ادامه پیدا میکند با این فطر و غرایز وجود عالم. و اقسامش الا مفطرها علیه مددن طویلتن جدن، برای مدت های طولانی، یعنی دیگه حالا این خورشید تا کی هست، این ماه تا کی هست، این کره زمین تا کی هست، حالا تا ما نمیدونیم دیگه، برای مدت های طولانی اینها با همین نظمی که خدای متعال درست کرده اینها هست. یعنی شما با نظم خورشید و ماه و گردش اینها اومدید تقویم خورشیدی رو درست کردید، تقویم قمری رو درست کردید با خیال راحت. خیلی چیز عجیبیه دیگه، اینجور نظم آهنینی که وجود داره. حالا ببینید اینا رو فارابی در عصر خودش داره میگه، الان امروز که برای ما این بحثا خیلی جلو آمده، یعنی ما الان میدانیم که نظمی که در عالم برقرار هست چه نظم محیر العقولیه، یعنی کهکشانهای فراوان، سیارات فراوان، ستاره های فراوان، که اینا اگه یک ذره اون مداری رو که دارن تغییر بکنه چه اتفاقاتی میفته در همین کره زمین ما. این شهاب سنگی که مثلا میگن میاد در اردیبهشت ما، مثلا یه ذره اگر از اون مسیر خودش منحرف بشه چه اتفاقاتی مثلا میفته. شما الان میبینید که دانشمندان نجوم مثلا تا هزاران سال آینده هم میتونن به شما بگن که خسوف و مثلا کسوف کی هست. خب این به خاطر این نظم عالمه که هم ایجاد شده هم بقا منظمی داره. کذالک ینبغی ان یفعل مدبر الامت الفاضله، مدبر امت فاضله هم سزاوار و شایسته است که چنین کند، یعنی هم ایجاد بکنه فضائل رو در مدینه و مردم، هم تداومش رو ضمانت بکنه. حالا در ادامه این جمله رو میگه، فانه ینبغی الا یقتصر علی الهیئات والملکات فاضله التي يرسمها في نفوسهم ليعتلفوا ويرتبطوا ويتعاضدوا بالافعال. شایسته نیست که، شایسته است که این آقای رئیس اول، مدبر امت فاضله، چه رئیس اول چه رؤسای بعدی، اکتفا نکند بر اون هیئات و ملکات فاضله‌ای که به وجود می‌آورد، ترسیم می‌کند اونها رو، مستقر می‌کند اونها رو در نفوس مردم تا اینها ائتلاف داشته باشن، ارتباط داشته باشن، ائتلاف داشته باشن یعنی همبستگی داشته باشن، ائتلاف اینجا یعنی همبستگی، یعنی انسجام، تا اینها انسجام داشته باشن، مرتبط باشن با هم و معاضد همدیگر باشن در افعال، دون ان یعطی مع ذلک اشیاء اخر یلتمس بها استبقاءهم و استدامتهم علی الفضائل و الخیرات، بدون این که عطا بکند با این ایجاد فضائل اشیاء دیگری را
یه کارهای دیگه‌ای بکنه که انتظار می‌رود که با اون اشیا باقی بماند و ادامه پیدا کند در میان مردم این فضائل و خیراتی که التی رکز آفیهم منذ اول الامر، که از آغاز رهبر در میان مردم ایجاد کرد. و بالجمله فانویم بقی ان یتعصا بالله. خلاصه بکنم مطلب رو، شایسته است که رئیس اول اقتدا کند به خدا و یغتفی آثار تدبیر مدبر العالم، جستجو بکند آثار تدبیر مدبر عالم را، فی ما اعطا اصناف الموجودات، در آن چه که به اقسام و اصناف موجودات داده، و فی ما دبر به امورها، و در مواردی که تدبیر کرده امور این موجودات را، من الغرائز و الفطر و الحیات طبیعیه التي جعلها و رکزها فیها حتی تمت الخیرات و طبیعیه. ببین خدای متعال با یک سری غرائز، با یک سری فطرتها، با یک سری حیات طبیعی که در این موجودات قرار داده و رکزها فیها، مرکزیت بخشیده به این غرائز و فطر و حیات طبیعی در این موجودات، یه کاری کرده که اینا حتی تمت الخیرات طبیعیه، اینا اون خیرات طبیعیه رو به تمامه در واقع انجام بدن و تداوم ببخشن. فی کل واحد من اصناف العوالم، در هر صنفی از، در هر بخشی از اصناف عالم وجود، به حسب رتبتی و فی جملت الموجودات، در همه موجودات. حالا شما هم همین کار رو باید در مدینه بکنید. فیجعلو هو، یعنی آقای مدبر مدینه، فی المدن و الامم نظائر حامن از صناعات و الحیات و الملکات الارادیه حتی تتم له الخیرات الارادیه. شما باید همین کار رو بکنید، یک اقداماتی رو انجام بدید که خیرات ارادی تداوم پیدا کنه و تکمیل بشه، به نهایت خودش برسه. فی کل واحدت من المدن و الامم به حسب رتبتهی و استعاله، در هر کدوم از مدن و امتها به حسب رتبه خودشون و اهلیتی که دارن. لیسلا، این مهمه اینجا، لیسلا لعجل ذالک، تا برسن به خاطر این تدابیر شما جماعات الامم و المدن، مردمان و امتها، الى السعادت فی هذه الحیات و فی الحیات الاخره. لیسلا لعجل ذالک، تا برسند به خاطر این تدابیر شما جماعات امتها و مردم، یعنی گروه های انسانی، به سعادت فی هذه الحیات و فی الحیات الاخره، هم در دنیا هم در آخرت. ولعجل هذا یلزم ایزن ان یکون الرئیس الاول للمدینه الفاضله قد عرف الفلسفه النظریه علی تمام. به این خاطر هم هست که ما معتقد هستیم که رئیس اول مدینه فاضله باید فلسفه نظری را به طور کامل بداند، لانه لا یمکن ان یقف علی شیء مما فی العالم من تدبیر الله تعالی حتی یعتصی به الا من هناک، به خاطر این که ممکن نیست که این رئیس اول وقوف پیدا کند بر روشی که خدای متعال دارد در تدبیر عالم، مگر این که اقتدا کند به خدای متعال از این حیث، از این منظر، یعنی فلسفه نظری رو بدونه، اون وقت میتونه بفهمه که خدا چطوری عالم رو اداره میکنه. اصلا تجلی خدای متعال در عالم وجود چگونه هست، اسماء و حسنای الهی چیه، اینها چطوری در عالم تحقق پیدا میکنه. فتبین مع ذلک ان هذه كلها لا تمکن الا ان تكون فی المدن ملتا مشترکتا تجتمع بها آراءهم و اعتقاداتهم و افعالهم و تعتلف بها اقسامهم
و ترتبط و تنتظم و عند ذلک تتعاضد و افعال و تتعاون و حتی یبلغ الغرض الملتمس و هو السعادت القصوى. و البته تبین مع ذلک، روشن شد با این اوصاف که همه اینها، ان هذه كلها، همه اینها، سعادت دنیوی اخروی، تدبیر مدینه بر اساس تدبیر عالم و امثال اینها ممکن نیست مگر این که در مدینه دین مشترکی باشد، یعنی همه مردم مدینه یک دین داشته باشند، که تجتمع بها آراؤهم، که این دین باعث بشه که آراء اینها یک جا جمع بشه، یعنی در آرا مشترک باشن، اختلاف در آرا نداشته باشن، و اعتقاداتشون و افعالشون، و ائتلاف بکنند با این آرا و افعال اقسام مردم، و مرتبط بشن با هم و دور هم جمع بشن، منتظم بشن و معاذدت بکنن همدیگر رو در افعالشون، و با هم همکاری بکنن تا برسن به غرضی که مورد انتظار هست، که چی بود؟ و هو سعادت القصوى، یعنی همون سعادت قصوى. خب این متن تموم شد. چند تا نکته رو به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض می‌کنم، بعد اگر باز نکاتی هم داشتید استفاده می‌کنیم. به طور خلاصه میتونیم اینجور بگیم که بر اساس پیش‌فرض‌های فارابی به عنوان مؤسس علم مدنی در عالم اسلام، برحال اگر از ما سوال بشه که مؤسس فلسفه سیاسی، مؤسس علم مدنی که شامل فلسفه سیاسی و اخلاق می شود، یعنی علم مدنی زیر مجموعش دو تا علمه، یکی اخلاق در همه شاخه های خودش و از جمله فلسفه اخلاق، یکی هم سیاست در همه شاخه های خودش از جمله در فلسفه سیاسی، کیست؟ جوابش اینه که فارابیه. خب چرا فارابی همچین کاری کرد؟ چرا فارابی علم مدنی رو تأسیس کرده؟ به خاطر اینکه پیشفرضی داره فارابی. پیشفرض فارابی این هست که زندگی مدنی انسان و زندگی سیاسی و اجتماعی انسان یگان راه تحقق کمال و سعادت انسانی، یعنی انسان موجودی که آفریده شده که به کمال برسه، تنها راه نیل به کمال، هر نوع کمالی، عبور از این زندگی اجتماعیه. یعنی اگر انسان در جامعه زندگی نکند، اجتماع تشکیل ندهد، در جامعه زندگی نکند، شما نمیتونی بگی عفیفه، نمیتونی بگی شجاعه، نمیتونی بگی صادقه. مثلا بگیم فلانی دروغ نمیگوید، صادق است. بگیم چطوری؟ بگید 30 ساله که تو خونه شده، درم به روی خودش بسته، با هیچ کس هم هیچ نوع صحبتی نمیکنه. اصلا چرا صحبت نمیکنه؟ میترسه که مبادا دروغ بگوید. خب اینو ما نمیتونیم بگیم صادقه، کاذب نیست. چرا؟ چون ملکه نشده براش، باید اخلاق تبدیل به ملکه بشه. یا بگیم آقا فلانی پاکدامنه، عفیفه، چون 40 ساله تو خونه رفته، درم به روی خودش بسته، اصلا با کسی ملاقات نمی کند تا اینکه یه وقت چشمش به نامحرم مثلا نیفتد. به این نمیگن نظر اخلاقی عفیف. یا بگیم فلانی انسان پاکیست، امینیست، با تقواست، با ایمان است، ولی هیچ تعامل اجتماعی ندارد. پس چون پیشفرض فارابی اینه که زندگی مدنی یگان راه تحقق فعلیت ها و کمالات و سعادات انسانی هست، وقتی که دین رو ترسیم میکنه، میگه دین مدنیه. خدای متعال که انسان را آفریده، در حق انسان لطف کرده، یک از طریق وحی دینی رو در اختیار رهبران قرار داده، در اختیار پیامبران قرار داده، تا بیان و زندگی مدنی انسان رو تنظیم بکنن و و تعاضد ایجاد بکنن بین مردم، تعاون ایجاد کنن، ائتلاف ایجاد کنن، ارتباط ایجاد کنن. ببینید این واژه ها فوق العاده مهمه در فلسفه سیاسی ما. یعنی ما باید راه های ایجاد ائتلاف، راه های ایجاد ارتباط، راه های ایجاد تعاون و تعاضد میان افعال مردم، اینها رو باید مورد بررسی قرار بدیم. برابر این اتم علم مدنی فارابی و موضوع علم به اصطلاح مخاطب علم مدنی فارابی اهالی مدینه هستند، مردم هستند، مردم از حیث شهروند هستند، نه آدم های به اصطلاح خالی. پس اخلاقی هم که فارابی مطرح میکنه برای اهل مدینه و شهروندانه، برای افراد منزوی نیست. نکته دوم این هست که فارابی در احصا که ما نخوندیم البته، ولی قبلا که مطالعه کردیم، هم فقه رو در فصل پنجم مطرح کرد، هم علم کلام رو و هم اخلاق رو و هم فلسفه سیاسی رو، ولی در رساله المله علم مدنی رو و فقه رو ارائه کرده، یعنی اخلاق و فلسفه سیاسی و حکمت نظری هم که البته سر جای خودش محفوظ، و فقه رو، فقه آرا و فقه افعال رو مطرح کرد، کلام رو مطرح نکرد. خب این در جای خودش باید مورد مطالعه قرار بگیره. البته در همون احصا هم که ایشون علم کلام رو مطرح کرد، اونجا متکلمان رو به پنج گروه تقسیم کرد و از بعضی ها هم ناخشنودی خودش رو اعلام کرد. البته کلام در تعبیر فارابی علم دفاع از دین است، نه علم اعتقادات. یعنی اعتقادات در فقه مطالعه میشه. خب تعریفی که البته از فقه کرد تعریف قرآنی هست، تعریف مرسوم کنونی ما نیست. که از اینجا میرسیم به نکته سوم. نکته سوم اینه که مفاهیمی که توسط فارابی مورد استفاده قرار میگیره عمدتاً مفاهیم قرآنیه، مثل همین خیر، شر، سعادت، شقاوت، وحی، روح الامین، فاضل، جاهل، فضیلت و خیلی از واژه‌های دیگری که به کار میبره. نکته بعدی این که دین و مدینه و رئیس و اهل مدینه و سیاست و ملت و امت و همه اینها و مهنت الملکیه و علم مدنی، اینها در اندیشه فارابی ملازم هم هستند و یک سیستم رو تشکیل میدن که من قبلا در یک بخش 7 جزء این سیستم رو بیان کردم که تقسیم میشدن به فاضله و غیر فاضله، که البته اون اقسامش رو ببینیم که خیلی زیاد میشه، یعنی تعداد شاید 70-80 تا نو بشه. خب این نکته رو اشاره کردیم، باز به یه بیان دیگری عرض میکنم که دین فارابی دین مدنی و سیاسی است ذاتن، که هم رئیس داره و اصلا شأن پیامبر ریاسته، و هم این که این دین برای رساندن جمع به سعادت دنیوی و اخروی و در یک کلام سعادت قصوی، سعادت قصوی هم در این دنیا به دست نمیاد. نکته بعدی این که تفکر فارابی هم فلسفیه، هم دینیه، هم سیاسی. بنابراین میتونیم بگیم که دین، سیاست و فلسفه ملازمند در اندیشه فارابی، و اینکه نام کتاب رو هم المله گذاشته به همین خاطر ظاهرن. المله یعنی دین، یعنی اسم رساله دینه. شیوه بحث چیه؟ فلسفیه. محتوای بحث چیه؟ فلسفه سیاسی. نکته بعدی این که فلسفه سیاسی فارابی فلسفه سیاسی فضیلت محور، عقل محور، علم محور، معرفت محور، تجربه محور و تعقل محور و مقایسه محور و تطبیقی و عرضم به حضور شما تمثیلی است. یعنی مرتب از عالم وجود، از بدن، از نفس و از تبابت به عنوان استعاره، به عنوان آیت، به عنوان نشانه، به عنوان مثال استفاده میکنه. جالبه که بدانیم که فارابی نظری یا عملی محض بحث نمیکنه، بحث خودش رو میگیره با همه ابعادش میره جلو. یعنی اگه بحث نظری داره میگه، بحث عملی داره میگه، بحث فلسفی داره میگه، فلسفه سیاسی داره میگه، میخواد اون مسئله اجتماعی و عینی رو حل و فصل بکنه، برخلاف فیلسوفان و فلسفه های بعدی که مسائل عینی رو کنار گذاشتن، رفتن بخش انتزاعی بحث ها رو غلیظ کردن. در فارابی بحث های انضمامی در این رساله و در بعضی از رساله هاش قوی هست. البته در بعضی از آثار فارابی هم بحث های انتزاعی قوی هست، در واقع با دو سنخ آثار مواجهه. نقطه ثقل فلسفه سیاسی فارابی، نکته بعدی، بر حرکت ارادی و آگاهانه اهل مدینه تکیه داره. مدینه فاضله اساساً مردم رو هرچه آگاه در فاضل تر میبینه. مدینه فاضله فارابی رو جهل مردم سوار نمیشه، از جهل مذمت میکنه. مردمی بهترن، یعنی وقتی شهروند رو میخواد معرفی بکنه، شهروند مدینه فاضله یه شهروندی بی سواد، ناآگاه، جاهل، فریب خورده نیست. هرچه آگاه تر به شهروند مدینه فاضله نزدیکتر، اینجوریه. و از قدرت هم در همین جهت استفاده میکنه فارابی، یعنی میگه ما باید مراقبت بکنیم که کسی به آگاهی شهروندان آسیب نزنه، به حرکت ارادی فضیلت محور شهروندان کسی نباید آسیب بزنه. یعنی ما از قدرت استفاده میکنیم، یکی برای اینکه آگاهی رو پخش کنیم، ملکات ارادی رو گسترش بدیم، دو مواظبت میکنیم که این استحاله نشه. خیلی مهمه جهت به کار بردن قدرت در فلسفه سیاسی فارابی و کلن فلسفه سیاسی اسلام از مباحثی که بیشتر باید روش کار بکنیم، که ما از قدرت اینجا چه بهره ایم، مخصوصا از قدرت در چهره اجبارآمیزش منظور من هست، یعنی از پلیس، از ارتش، اینها در چه جهتی استفاده میکنیم. یک متنی خدمت شما فرستادم از آیت الله مصباح که ایشون در ایام جنگ فرموده بودن که فقط راجع به جنود هست که خداوند متعال میگه که جندنا، این عبارت رو راجع به دیگر اصناف اجتماعی نداره. این جندنا چه کارایی دارن؟ که البته من چون معتقدم که الگوی فارابی در فلسفه سیاسی دولت پیامبر و دولت امام علی علیهم السلام هست، ما باید این الگوها رو بیشتر مورد مطالعه قرار بدیم. چون خود فارابی هم گفت یکی از کارهایی که علم مدنی میکنه اینه که میره الگوهای خوب و بد گذشته مدنیت رو و دولت رو مطالعه میکنه. ما باید یک تعریف روشنی از دولت قرآنی، از دولت نبوی، از سیاست علوی داشته باشیم، از تعامل دولت پیامبر با مردم، از این دولت ها در قرآن، دولت های خوب چطور تعریف شدن، چون تفکر قرآنی فارابی این رو به ما میگه، دولت های بد چجوری تعریف شدن، دولت فرعون چطور تعریف شده، مثلا دولت یوسف چطور تعریف شده. خب من نکات زیادی دارم، سریعتر میگم که در وقتمون بتونیم بحث رو ختم کنیم. کارکردهای فیلسوف، فرمان روا و پیامبر در همامیخته است در تفکر فارابی. کار پیامبر نهادن فضائل در جان مردمه از روی اختیار، اختیارن فطرت خفته اونها رو پیامبر بیدار میکنه. اما فقط فرمان روایان فاضل میتونن کار پیامبران رو انجام بدن. یعنی این کار پیامبر کار فرمانروای فاضل هم همین کار پیامبره، فیلسوف فاضل هم همین کار پیامبر رو تبیین میکنه و توضیح میده و اگه موفق بشه پیاده میکنه. برای همینه که اینجا بعضی ها گفتن که فارابی به الگوی افلاطون نزدیک شده، یعنی حکیم شاه یا شاه حکیمه. غفلتشون این بوده که فقط فلسفه و شاه رو دیدن، اما پیامبری رو که فارابی مطرح میکنه ندیدن، وحی رو که فارابی مطرح میکنه ندیدن، سعادت قصوایی رو که فارابی مطرح میکنه ندیدن، مبدا و معادی رو که فارابی مطرح میکنه ندیدن. اینها تمایزات فارابی از افلاطون هست. البته افلاطون رو میشناخته، ارسطو رو هم میشناخته، اما اقتباس از اونها آگاهانه بوده، از اونها هم استفاده کرده، ولی الگوی خودش رو ارائه کرده. تأکید فارابی بر بخش تجربه و تعقل باعث شده که ایشون از فلسفه محض فاصله بگیره و به فرمان روایی تجربی و به قول امروزی ها علم سیاست امروزی، جامعه شناسی سیاسی امروزی و علوم سیاسی امروزی هم مدعی بشیم که توجه کرده و نزدیک شده. گفت که فقط با علم نمیتوان جامعه را اداره کرد، غیر از علم تجربه هم میخواد. بعد اسم این رو گذاشت تعقل. تعقل یعنی علم به اضافه تجربه. البته مدینه جاهله نه، هیچ کدوم اینا رو لازم ندارن. فارابی از سیاست طبیعی و بافت طبیعی فاصله میگیره، برخلاف بعضیا که برعکس گفتن. توجه فارابی به ساختن جامعه از ویژگی‌های فلسفه سیاسی فارابی هست و نباید ما بهره‌گیری فارابی از آیات‌های طبیعی مثل همین عالم وجود رو باعث بشه که اشتباه بکنیم و بگیم که ایشون سیاست رو طبیعی میدونسته. خب مرد حسابی بگو اگر که بعضی ها مدعی شدن اگه ایشون سیاست رو طبیعی میدونست از مدینه فاضله و جاهله صحبت نمی کرد، از تبدل مدینه ها صحبت نمی کرد، از استحاله صحبت نمی کرد، از اراده صحبت نمی کرد. در همین بند 27 ایشون اومد گفت که بین عالم تکوین و عالم تشریع، بین مدینه و نظام عالم یه فرقهایی هست. یه فرقش این بود، گفت در عالم انسانی اختیار ما داریم، ولی در عالم تکوین اختیار دست اختیار ما نیست، اون رو دست خود خدای متعال هست. بذار این یک ظلمیه که ما بگیم فارابی هم مثل افلاطون جامعه رو مثلا به مس و طلا و نقره تقسیم کرده. نه خیر، فارابی همچین کاری نمی کنه، ارتقا رو راهش رو باز میگذاره، برخلاف افلاطون پیوسته بر آگاهی مردم و رشد مردم و هدایت مردم تأکید داره. در همون بند 25 بود که مردم رو دعوت کرده بود که ارتقا پیدا بکنن. بنابراین این حرف هم حرف درستی نیست که بعضی ها از این تقسیم بندی فارابی به رئیس که مرؤوس نیست، طبقه بالا، سه تا طبقه کرد، گفت که کسانی که در مدینه فقط رئیسن که رئیس اول بود یا مماثل، کسانی که فقط مرؤوسن و این وسط. بعضی فکر کردن یعنی ایشون میخواد بگه که هر کسی در هر طبقهی که قرار گرفت دیگه از اونجا خارج نمیشه. اصلا فارابی اصطلاح طبقه افلاطونی رو مورد استفاده قرار نمیده، بلکه اینا مراتبه که همه هم میتونن ارتقا پیدا کنن در عالم انسانی، البته نه در عالمه، در عالم طبیعت هم بود ولی به شکل طبیعی اونجا بود. یعنی نبات میشد حیوان، جز حیوان بشه، ولی اون دیگه ارادی نبود. خب مدینه فاضله فارابی به ذات اسلامیه، نه افلاطونی. این رو اجمالا توضیحاتشو دادم. الگوی فارابی رو هم گفتم که دولت نبوی و علوی و دولت‌های قرآنیه. ایشون خلافت و سلطنت‌های عصر خیش رو جاهله و فاسقه و زاله و اینجوری می‌دونسته، اینها رو نقد کرده. چون نظام افلاطونی هم طور که مستعذرید آریستوکرات محور هست، آریستوکرات البته اشرافیت علمی منظور هست اینجا، یعنی فیلسوف محوره، طبقاتیه و نظامی محوره و مردم در جایگاه پایینی قرار دارن و امکان رشد براشون نیست. ولی تمام هم مقام فارابی، من نوشتم رشد و هدایت مردم، فارابی به جای نظام طبقاتی نظام خدمت قابل ارتقا و لازم الارتقا را قرار داده است که مردم هر یک بر حسب خدمتی که به دیگران ارائه می کنند صاحب جایگاه خاصی می شوند. هر چقدر شما خدمات بیشتری بتونید ارائه کنید، جایگاهتون بالاتر باشه، فضایل بیشتری در وجود خودتون قرار بدید، جایگاهتون بالاتره، یعنی همون اکرمکم عند الله اتقاکم. غایت مدینه فاضله فارابی سعادت قصوا هست، ولی غایت مدینه فاضله افلاطون عدالت هست. عدالت در مدینه فاضله فارابی جز اهداف متوسطه که تو همین المله هم این بود، یعنی مشهود بود. مدینه فاضله فارابی جهانی هم میتونه باشه، یعنی از همون اول که گفت رئیس اول ملت رو وضع میکنه برای جمع، بعد جمع رو که خواست توضیح بده گفت ممکنه که عشیره باشه تا رسید به امم کثیره، یعنی میتونه مدینه کوچولو باشه یا یک مدینه در سطح، ببخشید مدینه نه، یک نظام سیاسی جهانی باشه. خب دلیلش این الگوی افلاطون همون دولت شهر یونان بود دیگه، بیشتر از اون فکر نکرده بود افلاطون. معرفت حقیقی به رئیس اول مدینه فارابی از طریق وحی میرسه و نه با ریاضات دیالکتیکی که این رو قبلا هم عرض کردم. تعداد مدینه های مزادات فارابی هم با افلاطون تطابق نداره، یعنی فاضله، ببخشید زاله، جاهله، فاسقه، اینها قرآنیه و با الگوی فارابی تطبیق، الگوی افلاطون تطبیق نداره. البته هر دو فیلسوف اخلاقی و فضیلتگرا هستند، هر دو قائل به تضاد خیر و شر، جمیل و قبیح و فضائل و رذائل هستند. برای هر دو فیلسوف عدالت و قانون مهم هست. و نکته آخر این که فارابی بین هست ها و باید ها خیلی راحت حرکت میکنه و باید ها رو از هست ها اقتباس میکنه، یعنی در همین تمثیلی که بین عالم سیاست با عالم هستی برقرار کرد، عالم تشریع و تکوین، در همین نسبتی که بین عالم سیاست با عالم طبابت برقرار کرد، تناسباتی که بین انسان بین عالم سیاست با قوای نفسانی انسان برقرار کرد و تناسباتی که بین عالم سیاست با عالم قوای بدنی انسان برقرار کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد.